پندهای امام صادق علیه السلام به رهجویان صادق. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. درس 25. خدا و آخرت غایت افعال مؤمن. یبن جندب لا تتصدق على اعین الناس لیزکوک فانک ان فعلت ذلک فقد استوفیت اجرک ولكن اذا اعتیت بیمینک فلا تطلع علیها شمالک فإن الذي تتصدق له سرا يجزيك علانية على رؤوس الأشهاد في اليوم الذي لا يزرك أن لا يطلع الناس على صدقتك. يا ابن جندب الخير كله أمامك وإن الشر كله أمامك ولن ترى الخير والشر إلا بعد الآخرة لأن الله جل و عز جعل الخير كله في الجنة والشر كله في النار لأنهما الباقيان والواجب على من وهب الله له الهدى وأكرمه بالإيمان وألهمه رشده وركب فيه عقلا يتعرف به نعمه وآتاه علما وحكما يدبر به أمر دينه ودنياه أن يوجب على نفسه أن يشكر الله ولا يكفره وأن يذكر الله ولا ينساه وأن يطيع الله ولا يعصيه للقديم الذي تفرد له بحسن النظر وللحديث الذي أنعم عليه بعد إذ أنشأه مخلوقا وللجزيل الذي وعده والفضل الذي لم يكلفه من طاعته فوق طاقته وما يعجز عن القيام به وزمن له الأون على تيسير ما حمله من ذلك و ندبه الى استعانت على قلیل ما کلفه و هو معرضن اما امره و آجزن ان قد لبس ثوب الاستهانت فی ما بینه و بین ربه متقلدن لهواه و مازین فی شهواته مؤسرن لدنیاه و على آخرته و هو فی ذالک یتمنا جنان الفردوس و ما ينبغي لأحد أن يطمع أن ينزل بأمل الفجار منازل الأبرار أما أنه لو وقعت الواقعة وقامت القيامة وجاءت التامة ونسب الجبار الموازين لفصل القضاء وبرز الخلائق ليوم الحساب أيقنت عند ذلك لمن تكون الرفعة والكرامة وبمن تحل الحسرة والندامة فأمل اليوم في الدنيا بما ترجو به الفوز في الآخرة. نقش نیت در عبادات. در فرهنگ اسلامی نیت نقشی تعیین کننده در ارزش اعمال انسانی ایفا می کند. اما اینکه سر این مطلب چیست، بخشی به فلسفه اخلاق و بخشی به حوزه های دیگر مربوط می شود. از آنجا که طرح بحث‌های گسترده و فنی در این مقال نمی‌گنجد، به اجمال به برخی آثار نیت اشاره می‌شود. شیعه و سنی حدیث شریفی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کردند که آن حضرت فرمودند: انما الاعمال بالنیات ولكل امرئ ما نوى. ارزش کارها به نیت است و هر کس متناسب با نیت خود بهره خواهد برد. البته منظور از نیت این نیست که انسان انگیزه خود را از انجام اعمال به زبان یا ذهن بیاورد و مثلا بگوید من این کار را برای خدا انجام می دهم. بلکه منظور این است که انگیزه واقعی انسان از انجام عمل رضای خدا و یا رسیدن به پاداش های اخروی و یا دست کم نجات از عذاب الهی باشد. بر اساس این حدیث اگر انسان کاری را به نیتی غیر الهی انجام دهد، پاداشش همان خواهد بود و نزد خدا مزدی نخواهد داشت. مثلا شخص میلیاردری که تمام ثروتش و یا بخش عمده ای از آن را صرف امور عام المنفعه از قبیل ساختن مدرسه، بیمارستان، پل و مانند آن کرده است، اگر نیتش از انجام این کارها صرفاً این باشد که مورد تشویق و تمجید مردم قرار بگیرد، طبق حدیث شریفی که بیان شد، مزدش را دریافت کرده است و در نزد خدا پاداشی ندارد. بر اساس فلسفه اخلاق اسلامی، ارزش عملی که در آن نیت خدایی وجود نداشته باشد، در حد صفر است و اگر چنانچه عبادتی واجب با انگیزه خودنمایی انجام شود، ارزش آن زیر صفر است. زیرا علاوه بر اینکه اصل عبادت باطل است، عذاب اخروی هم به دنبال دارد. این مسئله با فرهنگ عمومی مردم دنیا به ویژه غیر مسلمانان تناسب و سازگاری ندارد. آنها نمی توانند این مطلب را بپذیرند که خدمات فراوان یک شخص به مردم و جامعه به صرف اینکه انگیزه الهی در کار نبوده است، هیچ و پوچ انگاشته شود. اما از نظر آموزه‌های دینی، اگر فردی برای کسب محبوبیت در اجتماع خدمتی انجام دهد، مثلا برای پیروزی در انتخابات و کسب رأی بیشتر مبالغ هنگفتی را صرف امور عام المنفعه نماید و مردم نیز به این واسطه به او رأی بدهند، در واقع پاداش خود را دریافت نموده و طلبی از خدا نخواهد داشت. در نظام ارزشی اسلام، چیزی دارای ارزش است که اثر خوبی در روح انسان بر جای بگذارد. ظهور این حالت در آخرت به صورت نعمتهای بهشتی و یا سایر نعمتهای اخروی خواهد بود. به عبارت دیگر، رابطه بین انسان و خدا و یا رابطه انسان با نعمتهای بهشتی همان اثری است که در روح انسان باقی می ماند. بهشت و نعمت‌های آن در حقیقت نتیجه اعمالی است که انسان در دنیا انجام داده است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند: وقتی شما جمله سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر را بر زبان جاری می‌سازید، در واقع با این کار درختی را برای خود در بهشت می‌کارید. و یا کسانی که مبادرت به خوردن مال یتیم می‌کنند، در واقع آتش تناول می کنند.
ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا.
بنابراین آنچه به عمل ما ارزش می بخشد و آن را به خدا و عالم آخرت مرتبط می سازد، نیت قلبی ماست. کوچکی، بزرگی و ظاهر اعمال نشان دهنده بی ارزشی و یا ارزش آنها نیست. به بیان دیگر، ارزش کارها به کمیت آنها نیست. در ظاهر قضیه، هیچ تفاوتی مثلا بین خرج کردن پول در راه حلال و مصرف آن در راه حرام وجود ندارد. آنچه که موجب جدایی آنها از یکدیگر می شود، نیت انسان است. انگیزه و نیت است که ارزش اعمال انسان را مشخص می کند. نکته دیگر این که عبادات از لحاظ میزان نفوذ و تأثیر انگیزه های غیر الهی در آنها در یک حد نیستند و میان آنها تفاوت وجود دارد. برای مثال شخصی که برای خودنمایی نماز می‌خواند، فقط ممکن است مورد تشویق افراد مؤمن و نمازخوان قرار گیرد و کسانی که به نماز اهمیت نمی‌دهند به کار او توجهی نمی‌کنند. اما در امور عام المنفعه مثل ساختن مدرسه و بیمارستان و مانند آنها، هم مسلمان و هم غیر مسلمان، هم نمازخوان و هم غیر نمازخوان از آن استقبال می کنند. بنابراین زمینه خودنمایی و ریا در پول خرج کردن بیشتر است تا در نماز خواندن. کمتر کسی است که برای نماز خواندن به شخصی رأی بدهد، اما اگر کسی پول خرج کند، احتمال اینکه افراد بیشتری به او رأی بدهند وجود دارد. از این رو انگیزه افراد در عبادات فردی با عبادت‌هایی که نفعی برای مردم دارد متفاوت است. ریا آفت انفاق. انفاق از جمله عبادت‌هایی است که احتمال خودنمایی و ریا در آن بسیار است. در مسئله انفاق، انسان علاوه بر این که باید ثواب عمل را در نظر داشته باشد، باید به گونه ای عمل کند که به آبروی شخصی که قرار است به او انفاق شود، لطمه‌ای وارد نگردد. انسان‌های دارای عزت نفس، از این که در جلوی چشم دیگران به آنها انفاق شود، ناراحت می‌شوند. اگر انسان بتواند به گونه ای انفاق کند که فرد نیازمند حتی الامکان او را نشناسد، بسیار بهتر است. هر قدر انسان در این کار مراقب حفظ آبروی افراد باشد، اجرش به مراتب بیشتر خواهد بود. گاهی یک عبادت بسیار کوچک آنقدر ثواب پیدا می کند که انس و جن از شمردن آن عاجز می مانند. این به دلیل رعایت آداب و جهات حسن عبادت و نیز اخلاصی است که در آن به کار رفته است. یک عمل فیزیکی و یا حرکت مادی به خودی خود نمی تواند ارزش بیافریند، بلکه غیر از حسن فعلی، حسن فاعلی هم باید در کار باشد. یعنی نه تنها خود کار باید خوب باشد، بلکه فاعل و کننده کار نیز باید نیت خوبی برای انجام آن داشته باشد. قرآن کریم در این باره می فرماید:
مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة.
مثل آنان که مالشان را در راه خدا انفاق می کنند به مانند دانه ایست که از یک دانه 7 خوشه بروید، در هر خوشه 100 دانه باشد که یک دانه 700 شود. البته این ارزش و ثواب به شرطی است که انفاق فقط برای خدا و به تعبیر قرآن یریدون وجه الله و ابتغاء مرضات الله باشد. انسان ممکن است عملی را به درستی انجام دهد، اما با انجام کار نادرستی ارزش آن را از بین ببرد، مانند آتشی که محصولی را بسوزاند. اعصار فیه نار. از جمله کارهایی که موجب از بین رفتن اعمال خوب انسان می‌گردد، منت‌گذاری است. قرآن کریم در این باره می‌فرماید: لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والعزا. صدقه های خود را با منت و آزار تباه نسازی. تأکید قرآن نسبت به خلوص در انفاق به مراتب بیشتر از تأکید بر اخلاص در نماز است. البته تردیدی نیست که ریا در نماز موجب بطلان آن خواهد شد، اما کمتر آیه‌ای در قرآن وجود دارد که به اخلاص در نماز سفارش کرده باشد. این بدان سبب است که شایبه بروز ریا در انفاق بسیار بیشتر از نماز است. امام صادق علیه السلام در این فراز از سفارش‌های خود به عبدالله ابن جندب می‌فرماید: جلوی چشم مردم انفاق مکن تا ایشان تو را ستایش کنند. اگر چنین کنی در واقع اجر خودت را دریافت کرده ای، یعنی دیگر اجری نزد خدا نخواهی داشت. چنان باش که وقتی با دست راستت انفاق می کنی دست چپت آگاه نشود. برای صدقه پنهانی که عدم اطلاع مردم از آن در دنیا هیچ ضرری به تو نمی رساند، بهترین پاداش را در روز قیامت پیش چشم همه خلایق به تو خواهند داد. البته انسان نباید به این دلیل که شاید عملش آمیخته با ریا باشد به طور کلی سراغ کارهای خیر و از جمله انفاق نرود. این کار ممکن است از دسایس شیطان باشد تا ما را از انجام اعمال نیک باز دارد. به هر حال انسان با بخشیدن چیزهای مورد علاقه خود به دیگران مرتبه ای از مبارزه با نفس را که موجب پاک شدن از برخی آلودگی ها می شود پشت سر می گذارد و شاید هیچ چیزی به اندازه بخل ورزیدن برای مؤمن ناشایست نباشد. خداوند در قرآن می فرماید:
ومن یوق شح نفسه فأولئک هم المفلحون.
و هر کس خود را از خوی بخل و حرص دنیا نگاه دارد، آنان به حقیقت رستگاران عالمند. سخاوتمندان هر چند که ثروت خود را در راه خدا مصرف نکرده باشند، نسبت به بخیلان به بهشت نزدیک ترند. نکته دیگر این که گاهی انجام کار خیر به شکل علنی، البته در صورتی که انسان بتواند بر نفس خود مسلط باشد، برکات و ثواب فراوانی دارد. وقتی انسان کار خیری را به صورت علنی انجام می دهد، دیگران هم انگیزه و رغبت پیدا می کنند که مشابه آن را انجام دهند. اگر بنا باشد که هیچ کار خیری در پیش چشم دیگران انجام نشود، مردم جامعه به خصوص کودکان و نوجوانها به اهمیت کار خیر پی نمی برند. قرآن کریم می فرماید:
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
کسانی که مال خود را انفاق می کنند در شب و روز نهان و آشکار، آنان را پاداش نیکو نزد پروردگارشان خواهد بود. هرگز از حادثه آینده بیمناک و از امور گذشته اندوهگین نخواهند گشت. در این آیه و برخی آیات دیگر، هم انفاق پنهانی و هم انفاق علنی تأیید و تأکید شده است. اثر دیگری که انجام علنی اعمال نیک خواهد داشت این است که جلوی بسیاری از سوءظن‌ها را می‌گیرد. مثلا اگر کسی مخفیانه خمس و زکات بپردازد، ممکن است موجب بدگمانی مردم شود و فکر کنند که آن شخص واجبات دینیش را انجام نمی‌دهد. تأثیر بینش صحیح بر رفتار انسان. جهانبینی و نوع تلقی انسان از زندگی و هستی به زندگی انسان جهت می دهد و موجب می شود انسان نوع خاصی از رفتار فردی و اجتماعی را برگزیند. اگر جهانبینی بر پایه بینشی صحیح استوار باشد، رفتارهای انسان شکل و جهتی درست به خود می گیرد. اما اگر انسان تلقی درستی از عالم هستی نداشته باشد و با شک و تردید به آن و آغاز و انجامش بنگرد، خواه ناخواه بر اعمال و رفتارش تأثیری نامطلوب خواهد گذاشت که حداقل اثر آن سستی در انجام وظایف و تکالیف است. انسان برای فهم یک سلسله مفاهیم و حل مسائلی که برای او سوال برانگیز است، دست کم باید جهان هستی را درست بشناسد و نسبت به موقعیت خود در آن و اینکه نهایتاً به کجا خواهد رفت، بینش صحیح داشته باشد. اگر انسان نتواند این مسائل را برای خود حل کند، تلاش وی برای انتخاب یک نظام ارزشی و اخلاقی صحیح بی‌فایده خواهد بود. زیرا اخلاق منهای دین و نظام ارزشی منهای جهانبینی صحیح ره به جایی نمی برد. در قرون اخیر به خصوص در کشورهای غربی به دلیل سست شدن پایه‌های جهانبینی و اعتقادی مردم، پایه‌های اخلاقی آنان نیز رو به ضعف نهاده است. از آنجا که مفاهیمی همچون خدا، وحی و قیامت اساس اعتقادات انسان را تشکیل می‌دهند و با ابزارهای حسی و تجربی قابل اثبات نیستند، طبعاً انسان‌هایی که مبنای کارشان را بر تجربه حسی گذاشتند، این مسائل را انکار می‌کنند و دست کم با شک و تردید به آنها می‌نگرند. این نوع تلقی و بینش با دین سازگار نیست، چرا که اساس دین بر یقین است. و بالآخرته هم یوقنون. اما در مغرب زمین چون به فلسفه های مادی و ماتریالیستی بها داده می شود، از یک سو پایه های اعتقادی بسیاری از مردم سست شده است و سوی دیگر از آنجا که زندگی انسان بدون نظام اخلاقی امکان پذیر نیست، یک نظام اخلاقی غیر دینی و سکولار پای ریزی کردند که اعتقاد به خدا و قیامت و وحی در آن وجود ندارد. این کار نه تنها نتیجه نداده که امروز بسیاری از فیلسوفان غربی تصریح می کنند اخلاق منهای دین مساوی است با بی اخلاقی. اگر دین از عرصه اجتماع کنار رود، جایی برای ارزش‌های اخلاقی و پایبندی به آنها باقی نخواهد ماند، زیرا در این صورت نظام ارزشی از پایه فکری و منطقی برخوردار نخواهد بود و برای خوب یا بد بودن یک کار نمی توان دلیل عقلانی آورد. بنابراین در صورتی ما می توانیم یک نظام ارزشی صحیح داشته باشیم که مبتنی بر بینش های صحیحی باشد. این بینش ها بر پایه های استوار است که باید برای ما ثابت و قابل درک گردند. اگر سه اصل توحید، نبوت و معاد که جزء اصول دین است به درستی برای انسان تبیین گردد، آنگاه می توان یک نظام ارزشی صحیح را بر پایه این اصول پیریزی کرد. جهت دادن به زندگی در پرتو اعتقاد به معاد. یکی از اصول دین ما اعتقاد به معاد و جهان آخرت است. این اصل که روح تعالیم انبیا را شکل می دهد به صورتهای مختلف در قرآن و احادیث بیان شده است. بخشی از آیات قرآن در زمینه مقایسه بین زندگی دنیا و زندگی آخرت است. در باب معاد و زندگی پس از مرگ، دو نوع جهان بینی وجود دارد. یک تلقی می گوید پس از مرگ همه چیز تمام می شود. تلقی دیگر قائل است انسان پس از مرگ برای همیشه باقی خواهد ماند. در این میان یکی از ارکان جهان بینی دینی اعتقاد به معاد و جهان پس از مرگ است. حتی بعضی از ادیانی که قائل به نبوت نیستند به معاد اعتقاد دارند. کاوش‌های باستانشناسی نشان می‌دهد که انسان‌هایی که هزاران سال پیش می‌زیستند نیز بعضاً اعتقاد به معاد داشتند، زیرا کشف اشیایی که در کنار آنها در قبر دفن شده نشان می‌دهد که آنان می‌خواستند مردگانشان پس از زنده شدن از این ابزار استفاده نمایند. فلسفه دین و ارسال رسول بر این اصل استوار است که انسان را متقاعد کند که زندگی دنیا زندگی اصلی نیست، بلکه مقدمه است برای سرای دیگر. زندگی در دنیا شبیه دورانی است که انسان در رحم مادر به سر می‌برد، یعنی همان گونه که انسان دوران جنینی را جزء عمر خود به حساب نمی‌آورد، نباید زندگی دنیایی خود را نیز به حساب آورد. زندگی واقعی و ابدی هنگامی شروع می‌شود که انسان از این دنیا به سرای دیگر قدم بگذارد. قرآن به ما می‌آموزد که باید برخی از مطالب را مرتب تکرار نماییم تا نسبت به آنها توجه بیشتری پیدا کنیم. خواندن نمازهای یومیه که مرتب تکرار می شود نمونه ای از این توجه و تذکار است. در مورد آخرت و جهان پس از مرگ نیز یکی از چیزهایی که قرآن زیاد بر آن تأکید ورزیده این است که زندگی واقعی پس از مرگ است. از جمله می فرماید
و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ.
این زندگانی دنیا سرگرمی و بازیچه‌ای بیش نیست و زندگی حقیقی همانا سرای آخرت است. این آیه بر این مطلب تأکید می‌کند که حیات منحصراً در زندگی آخرت است و زندگی دنیا بازیچه‌ای بیش نیست. در جای دیگر می‌فرماید در روز قیامت وقتی کافر می‌بیند چیزی ندارد که به کارش بیاید، می‌گوید کاش خاک بودم تا چنین به آتش کفر نمی‌سوختم. آخرت محل سعادت و شقاوت واقعی انسان. آموزه دیگری که قرآن در این زمینه مطرح می‌کند این است که می‌فرماید جای خیر و سعادت و متقابلاً جای شر و شقاوت هر دو در آخرت است.
و اما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق و اما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود.
هر کسی از هر قوم و ملیتی به گونه‌ای درکی نسبت به مفهوم خوشبختی و بدبختی دارد. همه فیلسوفان از گذشته های دور تا کنون در این باره بحث کردند. اکثر قریب به اتفاق اندیشمندانی که در مورد سعادت و شقاوت بحث کرده اند، صرفاً به این مسئله پرداختند که انسان برای خوشبختی در این دنیا چه کارهایی را باید انجام دهد. اما قرآن می گوید، سعادت مختص کسانی است که در بهشتند و شقاوت از آن کسانی است که در جهنمند. قرآن ناراحتی ها و گرفتاری ها و نیز خوشی ها و راحتی های مردم در این دنیا را انکار نمی کند، ولی از آنها به عنوان وسیله و ابزار آزمایش یاد می کند.
انما اموالكم و اولادكم فتنه و ان الله
اموال و فرزندانتان وسیله آزمایش هستند.
ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا
و شما را به بد و خوب خواهیم آزمود. برخی از مردم چنین میپندارند که خوش بودن در دنیا به معنای عزیز بودن نزد خداست و به عکس محرومیت از نعمتهای دنیا نشانه غضب خداوند است. قرآن میفرماید هر دوی اینها برای آزمایش انسان است.
فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ.
اما انسان هنگامی که پروردگارش وی را می آزماید و عزیزش می دارد و نعمت فراوان به او می دهد، می گوید پروردگارم مرا گرامی داشته است. و اما چون وی را می آزماید و روزیش را بر او تنگ می گرداند، می گوید پروردگارم مرا خار کرده است. انسان باید نه از خوشیهای دنیا سرمست و مغرور شود و نه از ناخوشیهای آن چندان غمگین و ناراحت. قرآن می فرماید
لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ.
هرگز بر آنچه از دست شما رود دلتنگ نشوید و به آنچه به شما رسد دلشاد نگردید. یکی از تعالیم اصلی همه انبیا که در کتاب‌های آسمانی و به ویژه در قرآن آمده این است که زندگی واقعی در سرای دیگر است و حتی عمرهای طولانی انسان در این دنیا در مقایسه با آخرت به اندازه یک چشم بر هم زدن هم نیست. قرآن می‌فرماید
قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى.
حقاً که فلاح و رستگاری یافت آن کس که تزکیه نفس کرد و با ذکر نام خدا به نماز پرداخت. اما مردم از جهل به سوی سعادت نروند، بلکه زندگانی دنیا را بگزینند و عزیز دارند، در صورتی که منزل آخرت بسی بهتر و پاینده تر است. آخرت در مقابل دنیا اساساً قابل مقایسه نیست. آن بقای حتمی دارد و این فنای حتمی. اگر انسان بخواهد جهان بینی صحیحی داشته باشد، باید این پایه فکریش را محکم کند که دنیا محل عبور و گذر و مقدمه است برای جهان باقی. خوشی‌ها و ناخوشی‌های دنیا خیر و شر مطلق و واقعی نیستند و هرچند قرآن نسبت به برخی از امور مربوط به دنیا عنوان خیر اطلاق می‌کند، اما این خیر نسبی است. از جمله این که می‌فرماید
و انه لحب الخير لشدید.
و راستی او یعنی انسان سخت شیفته مال است. و یا
این ترک خیرن الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف.
اگر مالی بر جای گذارد برای پدر و مادر و خیشاوندان وصیت کند. این که چرا قرآن در مورد مال تعبیر خیر به کار برده نکته های تفصیلی فراوانی دارد که فعلا مجال طرح آنها نیست. اجمالاً این که مال باید حلال باشد تا انسان آن را برای فرزندان خود باقی گذارد. انسان مادامی که جهان آخرت را ندیده میپندارد که زندگی این دنیا حیات است و پس از آن فنا و نیستی است. اما وقتی جهان آخرت را دید میبیند که حیات واقعی آنجاست. همانطور که اشاره شد قرآن در موارد متعدد بر این مسئله تأکید کرده است. تأکید فراوانی که به خواندن سوره اعلا در نماز شده است به دلیل وجود معانی و تعابیر بلندی است که در آن به کار رفته است. اگر انسان با توجه کامل آن را بخواند، قطعاً تأثیر شگرفی بر او خواهد گذاشت. صرف ترکیب حروف عربی تأثیری در روح ما ندارد، بلکه دقت در معانی واژه‌ها و توجه به مفاهیم آن اثر بخش است. این را که والآخرت و خیرون و ابقا آخرت نیکوتر و پایدارتر است، همواره باید در ذهن خود تکرار کنیم تا زمینه‌ای برای همه کارهای خیر فراهم شود. زیرا در نظام ارزشی اسلام همه چیز بر این اساس است. امام صادق علیه السلام نیز به عبدالله ابن جندب می‌فرمایند: الخیر کله امامک و ان الشر کله امامک ولن تر الخیر و الشر الا بعد الاخره. همه خوبی ها پیش روی توست و همه بدی ها در آینده است. هرگز خوبی و بدی نخواهی دید جز در آخرت. این فراز از سخن حضرت به این معناست که خیر و شری که انسان در این دنیا دارد خیر و شر نسبی است. خیر و شر حقیقی در آخرت است. خوبی ها و بدی های این دنیا آنقدر ضعیفند که اصلا قابل توجه نیستند. البته درک این واقعیت برای بسیاری از مردم مشکل است. انسانی که 60-70 سال زحمت می کشد تا زندگی راحتی را برای سالهای آخر عمر خود فراهم سازد، ممکن است به آسانی نتواند از آن چشم پوشی نماید. انسان بر اساس فطرت خود به دنبال چیزی است که دوام داشته باشد. دلبستگی ما به بعضی از ظواهر دنیا به این دلیل است که آنها دوام نسبی دارند. اما آیا واقعاً اینها فناناپذیر و دائمی اند؟ وقتی در قرآن داستان فریب خوردن حضرت آدم و حوا را می‌خوانیم، متوجه می‌شویم که ابلیس از همین نکته، یعنی میل انسان به ابدی بودن، استفاده کرد و به نتیجه رسید.
هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا؟
آیا میل داری تو را بر درخت ابدیت و ملک جاودانی دلالت کنم؟ امام صادق علیه السلام در ادامه می‌فرمایند: لأن الله جل و عز جعل الخير كله في الجنة والشر كله في النار لأنهما الباقيان، یعنی خیر و شر واقعی در بهشت و جهنم خواهد بود که دائمی و همیشگی هستند. بنابراین از خیر دنیا باید برای آبادی آخرتمان استفاده کنیم و از شر آن دور شویم تا مانع تکامل ما و سعادت ابدیمان نشود. تفکر پیرامون نعمت‌های الهی. انسان بیشتر اوقات به ارزش و اهمیت بسیاری از فضایل اخلاقی واقف است، اما برای رسیدن به آنها انگیزه و همت لازم را ندارد. به بیان دیگر، انسان می‌خواهد به مواعظ اخلاقی انبیا و اولیای الهی علیهم السلام عمل کند، اما چون از انگیزه و همت قوی در این زمینه برخوردار نیست، امور مربوط به زندگی دنیا را بر آنها مقدم می دارند. اینجاست که این سوال مطرح می شود که چگونه می توان به مقامات عالی نائل شد و نسبت به این مهم تصمیمی جدی اتخاذ نمود. برای پاسخ به این سوال ابتدا باید بدانیم که هر تصمیمی نیاز به زمینه ها و مقدماتی دارد. یعنی یک سلسله شناخت هایی که انسان باید آنها را مد نظر قرار دهد تا زمینه ساز ایجاد اراده و تصمیم قوی در او باشد. یکی از مسائلی که انسان باید نسبت به آن شناخت داشته باشد، نعمت‌های خداست. یعنی اینکه بداند خداوند چه نعمت‌های فراوانی به او عطا کرده است. این امر منوط به این است که انسان درباره نعمت‌هایی که خداوند به او ارزانی داشته، تفکر کند و آنها را در نظر آورد. برای نمونه، برخورداری از ایمان و مذهب صحیح از نعمت‌های بسیار بزرگی است که خدا به ما ارزانی داشته است. به علاوه نعمت‌های خداوند محدود به دوران حیات ما نیست، بلکه دوران پیش از تولد ما را نیز شامل می‌شود. مثلا اگر زندگی پدر و مادر ما بر اساس مسائل معقول و مشروع نبود، قطعاً ما این گونه نمی‌شدیم و چه بسا از نظر عقلی و جسمی نیز در سلامت کامل نبودیم. علاوه بر دو نوع نعمت قبل و بعد از آفرینش انسان در این دنیا، خداوند وعده ی نعمتهای دیگری را هم داده است که در آخرت به ما عطا خواهد فرمود. این نعمتها قابل وصف و احسانیستند و ما نمی توانیم به درستی عظمت و ارزش آنها را درک کنیم. شرط رسیدن به نعمتهای آخرت، عمل به تکالیفی است که خداوند برای ما در دنیا مقرر فرموده است. البته خداوند انجام تکالیف سخت و طاقت فرسا را شرط رسیدن به نعمت‌های ابدی قرار نداده است.
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا.
خدا برای شما آسان می‌خواهد و برای شما دشواری نمی‌خواهد. سهل و آسان قرار دادن تکالیف نیز خود نعمتی بزرگ برای ماست، زیرا اگر بنا بود برای رسیدن به نعمتهای اخروی تکالیف شاق و طاقت فرسایی انجام دهیم، چه بسا از عهده آنها بر نمی آمدیم و از آن نعمتها محروم می شدیم. حتی در مورد انجام همین تکالیف آسان هم خداوند فرموده اگر از من کمک بخواهید شما را یاری خواهم کرد. وظیفه انسان در قبال نعمتهای الهی. وظیفه ما در قبال نعمتهای خدادادی چیست؟ انسانهایی که از فطرت پاک برخوردارند، حتی خدمت بسیار کوچک دیگران را هرگز فراموش نمی کنند و همیشه خود را شرمنده آنان می دانند. حال فطرت انسان چگونه قبول می کند که در برابر نعمتهای بیشمار خداوندی در مقام شکر و حق شناسی بر نیاید؟ اگر انسان همواره به نعمتهایی که خداوند به او عطا کرده است توجه داشته باشد، هیچگاه از یاد خدا غافل نمی شود. انسان اگر بداند که حتی انجام همین تکالیف آسان نیز برای به کمال رسیدن و سعادت ابدی اوست، همواره شکرگزار و مطیع اوامر و دستورات الهی خواهد بود. هرقدر انسان نسبت به این مسائل بیشتر بیندیشد، انگیزه بیشتری برای عمل به دستورات اخلاقی پیدا می کند. بیاناتی که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در این قسمت از روایت شریف خطاب به عبدالله ابن جندب می‌فرمایند ناظر به همین مسائل است. آن حضرت در این فراز از سخنان خود با اشاره به این مطلب می‌فرمایند کسی که خداوند دین حق را به او شناسانده و او را هدایت کرده و به رشد رسانیده و عقلی به او داده که بتواند به وسیله آن نعمتهای خدا را بشناسد و او را از علم و حکمت بهره‌مند ساخته تا بتواند کارهایش را با تدبیر انجام دهد، باید شکرگزار خدا باشد و درباره نعمتهای خدا بیندیشد و کفران نعمت ننماید و همواره روح اطاعت از خدا و ترک گناه و معصیت در او وجود داشته باشد. والواجب على من وهب الله له الهدى واكرمه بالايمان والهمه رشده وركب فيه عقلا يتعرف به نعمه واعطاه علما وحكما يدبر به امر دينه ودنياه ان يوجب على نفسه ان يشكر الله ولا يكفره وان يذكر الله ولا ينساه وان يطيع الله ولا يعصيه. امام صادق علیه السلام در این بیان به سه فضیلت اخلاقی اشاره می کنند که برای نیل به کمالات انسانی جنبه کلیدی دارند. یعنی با انجام دادن آنها انسان به فضائل اخلاقی دیگر نیز دست می یابد. اول، تقویت روحیه شکرگزاری و حق شناسی است. کسی که نسبت به خدمت کوچک انسانهای عادی حق شناسی می کند، چگونه حاضر است از کنار نعمتهای بی نهایت الهی بی تفاوت بگذرد؟ دومین است که انسان همیشه و در همه حال یاد خدا باشد. خلق سوم نیز این است که انسان نسبت به ولی نعمت خود فرمان بردار و مطیع بوده، مرتکب عصیان و گناه نشود. حضرت در ادامه به بیان چگونگی متخلق شدن انسان به این سه خلق کلیدی می پردازند و می فرمایند للقدیم الذی تفرد له به حسن نظر وللحدیث الذی انعم علیه بعد از انشأه مخلوقا وللجزیل الذی وعده والفضل الذی لم یکلفه من طاعته فوق طاقته و ما یعجز عن القیام به و زمن له الاون علی تیسیر ما حمله من ذلک و ندبه الی استعانته علی قلیل ما کلفه و هو معرض اما امره و عاجز عن قد لبس ثوب الاستهانه فيما بينه و بين ربه متقلدا لهواه ماضيا في شهواته مؤسرا لدنياه على اخرته و هو في ذلك يتمنى جنان الفردوس. مضمون سخنان حضرت امام صادق علیه السلام در این قسمت از حدیث شریف این است که انسان باید درباره نعمتهایی که خداوند به او عطا کرده است بیندیشد. نعمتهای خداوند سه دستند. یک دست نعمتهایی است که مربوط به پیش از تولد انسان می شود. دسته دوم نعمت‌هایی است که خداوند در این دنیا به بندگان خود مرحمت می‌کند و دسته سوم نعمت‌هایی است که خداوند وعده آنها را در روز قیامت داده است. شرط رسیدن به نعمت‌های اخروی اطاعت از دستورات الهی است. البته این تکالیف فوق طاقت و توان انسان نیست و تکالیفی که دین اسلام بر عهده مسلمانان گذاشته دستورات و اعمال ساده است که همه می توانند آنها را انجام دهند. علاوه بر این که در صورت پیش آمدن عسر و حرج همان تکلیف آسان نیز از گردن انسان ساقط می شود.
و ما جعل علیکم فی الدین من حرج،
خداوند حتی در انجام دادن همین تکالیف آسان نیز انسان را تنها نگذاشته و ضمانت فرموده که در صورت کمک خواستن انسان او را یاری رساند و ندبه الاستعانت على قلیل ما کلفه. اما انسان با اینکه غرق در نعمت‌های الهی است ناسپاسی می‌کند.
ان الانسان لظلوم کفار،
انسان از امر و نهی‌های الهی غافل است و آنچه را که مربوط به ارتباط او با خداست سبک می‌شمارد و آنقدر تابع هوا و هوس و نفس خود است که از نعمت‌های خداوند و تکالیفی که بر عهده او گذاشته است غافل است. او می‌خواهد به کمالات عالیه و مقام قرب الهی برسد، اما حاضر نیست به شرایط آن تن دهد و در پی آن است که نعمت‌های اخروی را آسان و رایگان به دست بیاورد.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.